بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب إلهنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين، سيما بقية الله الأعظم مولانا الحجة ابن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف، ولعنه الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. السلام على المهدي الذي بعد الله عز وجل به الأمم أن يجمع به الكرم ويرم به الشعث ويملأ به الأرض قسطا وعدلا ويمكن له وينجز به بعد المؤمنين. امروز بنابر نقل روز 13 ماه جمادی الاولى روز شهادت حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها است، لذا به عنوان تأدب و عرض ادب به آثار مقدسشون بحثی که هفتگی داشتیم فعلا متوقف میکنیم. به قسمتی از کلمات نورانی و حضرت در خطبشون عرض میکنم. چون حضرت صدیق علیه السلام دو تا خطبه دارن، یکی در مسجد مدینه است در مجمع عمومی مسلمین از مهاجر و انصار با حضور گردانندگان دستگاه حکومت وقت، و یک خطبه هم در بستر بیماری دارن که روزهای آخر عمر شریفشان بوده در مجمع زنان مهاجر و انصار. و این دو خطبه جدن باید گفت از معجزات و از خوارق عادات اون حضرت هست، چون با اون شرایطی که میدانیم یک بانویی که 18 سال بیشتر از عمر شریفش نرفته، اون هم در دریای مصائب و شدائد قوتور بوده، در این حال بخواهد در جملاتی کوتاه همه معارف دین و اخلاقیات و احکام را جمع کند و در این حال جنبه‌های سیاسی و اخلاقی و اقتصادی و همه اینها را در اون بگنجاند که تا روز قیامت هم بزرگان متفکرین درباره این جملات بیاندیشند، شعرها بنویسند. این جز این که اعجازی باشد و خرق عادت نمی شود گفت. همون گونه ای که دختر بزرگوارشان هم عقیله بنی هاشم، عقیله اهل البیت زینب کبرا علیه السلام، او هم دو خطبه دارد. یک خطبه در بازار کوفه است، اون قوقای جمعیتی که می‌دانیم واسه شرایطی بوده که نفسها را بند آورده و قوقایی به وجود آورده، و هم خطبه دوم در مجلس پرسطوت یزید که به مراتب شدیدتر بوده، موقعیتش عظیمتر بوده از بازار کوفه، هم اونجا هم پرده های کفر و نفاق را بارا زده و نهضت امام حسین علیه السلام را تحکیم کرده تا روز قیامت. اون دوتا خطبه هم از اون بانوی با عظمت از معجزات است و خوارق عادات. این مادر و دختر هر کدام دو خطبه دارن و جدن هر دو خطبه برای هر دو از معجزات. و حالا بنده یک قسمتی از خطبه‌ای که در بستر بیماری دارن امروز عرض می کنم. و چون زنها آمدن برای عیادت، مسلم اون زنها زنهای عادی نبودن و انگیزش هم انگیزه عادی و فقط برای اینکه عیادت کنن نبوده. اونها زنهایی بودن از همون رجال اون روز که زنهای رجال اون روز آمده ان برای عیادت، و با قرائن و شواهد حال معلومه که نگرانی داشتن اون رجالشون، گردانندگان دستگاه حکومت نگران بودن، چون شخصیت زهرا علیه السلام میشناختن، میدونستن او حال کسی نیست که در بستر بیماری هم افتاده است همون جور افتاده باشد و هیچ گونه کاری نداشته باشه. ترس از این داشتن که نکند حالا که در بستر بیماری تو خانه است باز هم دارد کارهای انجام بدهد که اساس حکومت اونها را متزلزل کند، چون میدونستن او کسی است که در همون خطبه اول که در مسجد انشاء فرمود رو در روی حکومت و سیاست حاکم وقت ایستاد و دستگاه را به محاکمه کشید و پرده های کفر و نفاق اونها را بالا زد و برملا کرد بطلان اونها را. ترس از اون داشتن، چون در اون خطبه هم صدیق کبرا علیه السلام گرچه به عنوان فدک این تشکیل شد، یعنی اینجور اظهار شد که برای دفاع از ارث خودش دارد صحبت می کند که میراث را برگرداند، چون اونها بردن فدک را، حالا اون خودی جریان مفصلی دارد و فدک را قطع کرده اند، حضرت به عنوان این که من ارث پدر را می خواهم و این ملک من بوده است برده اند، ظاهرش این بوده اما در باطن مطلب این نبود، این فقط برای اینکه سرزمین فدک را برگردانن نبود، بلکه هدف اصلی مسئله ولایت و خلافت مولا المتقین علیه السلام بود. او را می‌خواستن اثبات کنن که دیانت بر اساس ولایت استوار است و بر محور ولایت می‌چرخد، که اگر نباشد دیانت نیست، دیانت که نشد اساس خلقت لغو خواهد بود، مسائل ارسال رسول و انزال کتب همه اینها بی ثمر از آب خواهد درآمد و سعادت بشر مبدل به شقاوت و بدبختی خواهد بود. او برای اینکه بشر را در مسیر سعادت و هدایت نگه دارد و جلو شقاوت ابدی را بگیرد و دین را در عالم تثبیت کند و پایه اساسی دین هم ولایت و خلافت مولا المتقین علیه السلام است، می‌خواست این مطلب را تثبیت کند. منتها به حسب ظاهر مسئله ارث را مطرح کرده بود که از همین راهی که در مرعا و منظر مردم است اثبات کند که این ظالمن، میخواست اثبات کند که این که مال من بوده برده ان ظالمن و من اذیت شده ام از دست اینها، آزرده شده ام و نسبت به اینها خشمگینم. این مطلب مهمی بود، این ساده نبود، این زن عادی که نبود که بگیم خب باشه خشمگین باش به ما مثلا یا اذیت شده باشه، اینجور نبود. او کسی بود که رسول اکرم به امر خدا در میان امت اعلام کرده فاطمتو بزعت منی من آزاها فقط آزانی، این مطلب اساسی بود که فاطمه را کسی بیازارد مرا آزرده و کسی که مرا بیازارد خدا را آزرده. اون وقت آزردن خدا و رسول چیه نتیجه اش؟ خود قرآن روشن کرده ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والاخره واعد لهم عذابا مهينا. این صریح قرآنه، اون کسانی که خدا و رسول را بیازارن ملعون دنیا و آخرتن و محکوم به عذاب الیمن. خب معلوم کسانی که ملعون دنیا و آخرت باشن این که شایستگی امامت امت را که ندارن، سزاوار این نیستن که خلیفه پیغمبر باشه، خب معلومه دیگه. ولذا این حدیث تو امت معروف بود که آزردن زهرا علیه السلام ایذاء خدا و رسول است، ایذاء خدا و رسول هم به حکم قرآن لعنت است، ملعون دنیا و آخرته. و هم این حدیث هم تو مردم مشهور بود که ان الله یغضب لغضب فاطمه و یرضا لرضاها، از هر که فاطمه خوشنود باشد خدا خوشنوده، نسبت به هر که فاطمه خشمگین باشد خدا خشمگینه، غضب خدا بر اونها. خب معلومه کسی که مغضوب علیهم باشن که در سوره حمد هم میخوانیم، خب اینها مردم گمراهی هستن باطلن دیگه. ولذا صدیقی اطهر سلام الله علیها میخواست این دو مطلب رو اثبات کند که من از دست اینها آزرده شده ام و نسبت به اینها غضب دارم، خشم دارم، آزردن من هم گران تمام میشه و خشم من هم براشان سنگین تمام میشه که نتیجه بطلان کار اونهاست دیگه. اینو بخواد اثبات کنه ظالم بودن اونها و ایزاء اونها نسبت به شخصشون و غضب ایشون نسبت به اونها، اینو بخواد اثبات کنه. منطقه از این راه وارد شده بود که فدک ارث من بوده است و برده ان و کسی که ارث کسی را مال کسی را ببرد این ظالم است، ایزاء کرده، مورد غضب اون کسی واقع می شود که برده ان. این هدف اصلی این بود. ولی زا وقتی که صحبت می کند خود زیاد جملات پس این جمله که سریعاً می فرماید و جعل امامتنا امامن من الفرقه، که اونجا تو مردم اثبات کرد که امامت شأن ماست، که خداوند مسئله امامت را در خاندان ما قرار داده. و طاعتنا نظامن للمله، این ملت بخواهد نظمی پیدا کند و بخواهد رو به حیات ابدی برود باید مطیع ما باش. در میان امت و در عالم اون کسی که حق دارد امامت کند، پیشوایی کند ما هستیم و اون کسی که مردم موظفن از او اطاعت کنند ما هستیم. خب این مطلب سیاسی است دیگه، برخلاف سیاست اونها. یعنی شما که میخواهید خود را امام معرفی میکنید دروغ است و مردم حق ندارن از شما اطاعت کنن. بعد هم سوابق ننگین اونها را تذکر داد، شما چکاره بودید؟ کنتم علا شفا و حفرت من النار، شما مردمی بودید که در لب گودال آتش جهنم قرار گرفته بودید، در پستگاه آتش بودید، مردمی کافر، مشرک، بت‌پرست، رو به جهنم می رفتید، در دنیا هم موقعیتی نداشتید، مزقت الشارب و نخزت الطامع و قبست الاجلان و موت الاقدام، که شما طوری بودید که هر کسی می توانست شما را بزند و بکوبد و ببلعد و نابودتون کند. نه آب و آشامیدن داشتید، نه نان خوردن داشتید، برگ درختان قوت شما بود، آبهای گندیده گودالهای بیابان آب و آشامیدنی شما بود. اذلتن خاسئین، مردمی پست و فرومایه و ذلیل. فانقذکم الله تبارک و تعالی به ابی محمد صلی الله علیه و آله. پدرم آمد شما را از پرتگاه جهنم کنار کشید، تاج عزت و سیادت و عظمت در دنیا بر سر شما نهاد. بعد اللتی یا واللفی، بعد از اون همه حوادث ناگواری که برای پدرم پیش آمد، پدرم در دست گرگهای خونخوار عرب درگیری داشت. بعد ان منا به بهمر رجال و زعوان العرب، گرگهای خونخوار عرب بر او حمله ور شدند در اون گیرودار. تنها کسی که خودش را به حلقوم اون گرگها انداخت تا اینکه دین را تحکیم کند همسر من بود، برادر پدر من بود. قذف اخاه فی لهواتها، او خود را در حلقوم این گرگها افکند. فلا ینکف حتی گتع جناحها به اخمسه و یخمد لهوها به سیفه، اونچنان مقاوم بود در میدانهای جنگ که تا با شمشیر خودش آتشهای شعلور اونها را خاموش نمی کرد و تا بالوپر اونها را زیر پای خودش له نمی کرد، از میدان جنگ بر نمی گشت. مشدودن فی ذات الله، مجتهدن فی امر الله، او کسی بود که رنج در راه خدا متحمل شد، تلاشگری کرد تا امر خدا را تحکیم کرد. قریباً من رسول الله، سیداً فی اولیاء الله، همسر من بود نزدیکترین کسان به پیغمبر و سرور اولیاء خدا. لا تأخذه فی الله لعبت لائم، ملامت هیچ ملامتگری در او اثر نمی کرد، در اون حالی که او خود را به دهان و حلقوب گرگهای عرب انداخته بود. شما کجا بودید؟ انتم فی رفاهیت من العیش، وادعون، فاکهون، آمنون، شما مردمی در خانه های خودتون به عیش و عشرت می‌گذرانیدید، در امن و امان و رفاهیت زندگی می کردید. یه قدری سوابق اونها رو نشون داد. بس شما چنین بودید که منتظر بودید که حادثه ای برای ما پیش بیاد و ریشه ما را برکند. مردم قرآن در پیش شماست، خطاب به مسلمان ها تحریک کند عواطف دینی اونها را. شما مسلمانید، قرآن در میان شماست، اف حکم الجاهلیت تبغون، دارید کم کم قرآن را پشت سر می افکنید، مسیر جاهلیت را می پیمایید، یعنی قرآن الان به حسب ظاهر دست شماست، به نام قرآن دارید حکومت می کنید، اما ریشه قرآن را دارید می کنید. قرآن به حسب ظاهر در دست شماست، خلفتموه و برا از ظهورکم، همین قرآن را پشت سر گذاشته اید. و من یبتغ غیر الاسلام دینن فلن یقبل من، بدانید هر که از اسلام منحرف بشود روز قیامت خاسر خواهد بود. جمرات زیاد و بعدم خطاب به شخص ابوبکر دارد، یبن ابی و قحافه. حالا مردمی که من یا خلیفه در رسول الله بهش میگن، یعنی ما این عنوان رو بر شما قبول نداریم، یبن ابی و قحافه، پسر ابی و قحافه. افی کتاب الله انترس ابی ولا ارس، انترس اباش ولا ارس ابی. قرآن دستور داده که تو از پدرت ارث ببری، من از ارث پدر محروم باشم. همون خطابی که دخترش هم در مجلس فرصت و یزید اومد، یا یزید، همه مردم میگفتن یا امیرالمؤمنین مثلا، کی جرأت داشت حالا اسم او را ببرد؟ این جرأت مال دختر با شهامت علی امیر علیه السلام بود که در اون مجلس عجیب فرصت و فمود ازنم تا یا یزید. چی میکنی؟ تو خیال میکنی که حالا سر و گردن خودت رو روی شانه هایت میچرخانی به جایی رسیده ای و پیش خدا حرمتی پیدا کرده ای؟ یبن ابی قحافه، خطابات تند. و بعدم ابوبکر هم یک قیافه متظاهرانه ای به خود گرفت، چون باید بالاخره حفظ کند حرمت دختر رسول خدا را. بنا کرد تجلیل کردن، گفت که یا بنت رسول الله، انت معدن الحکمه و موطن الهدا و الرحمه، رکن الدین، عین الحجه. این جملات نشون میدهد که حتی در نظر دشمن هم عظمت و جلالت فوق العاده ای داشت که نمیتوانستن منکر بشوند. ولذا عرض میکند که دختر عزیز پیغمبر خدا، من تمام خیشان رسول خدا را بر خیشان خودم ترجیح میدهم. من شما را بیش از اون مقداری که دخترم عایشه را گرامی می‌دارم، شما را گرامی می‌دارم. شما معدن حکمتی، معدن الحکمه، سرچشمه جوشان حکمتی و موطن الهدا، اون جایی که هدایت مشعل فروزان هدایت روشن است در خانه شماست. و رکن الدین، شخص شما رکن و اساس دین هستی، عین الحجه و چشم روشن و حجت و برهان هستی، سابقتون فی بفور عقلک، عقل و درایت و حکمت شما بر همه روشن است، صادقتون فی قولک، در گفتار راستگو هستید صادق. منتها خب بنا کرد باز هم سالوسی کردن و می دانند که رسول خدا چنین حدیثی فرموده، ما طبق فرمان پدر شما عمل می کنیم. خب دروغه که فرموده است نحن معاشر الانبیا لا نورث، ما ارث نمیذاریم، اون چه از ما باقی مانده است مال بیت المال مسلمینه. یعنی فدک اون روز که دست رسول خدا بود، پدر بزرگوار شما بود، به عنوان اینکه ولی امر بود فدک دست او بود، و حالا چون ولی امر من هستم، مثلا فدک در دست ما باید باشد و در رجوع بیت المال مسلمین است و مال همه مسلمان ها باید صرف بشه. به هر حال این منظورم این بود که اینا میدانستن که این شخصی که در خطبه مسجد مدینه، خطبه اول، این چنین پرده ها را دریده و قیافه های ظلم اونها را برملا کرده، رو در روی حکومت اونها ایستاده، حالا هم که اون جریانات جانسوز پیش آمد و بعدم بستری شد، او هم هنوز دست بردار نخواهد بود. ولذا ترس از این داشتن که حالا هم در بستر افتاده باز همون افکار را و همون حرف ها را داره. این بود زمه را فرستادن که از داخل زندگیشون هم ببینن چه خبر اونجا، چی می کنن؟ که زنها در واقع به عنوان یه جاسوسی بودن و را به حسب ظاهر ایادت آمده بودن. از آمدن اینها وارد شدن. خب می دانستن که خب زهرا علیه السلام گذشته از این که حالا اون عظمت سیاسی و قدرت فکری و روحیش، قدرت معنوی هم دارد. یعنی اگر بخواهد با یک اشاره دگرگون می کند، زندگی را بر اون تلخ می کند. زمین و آسمان را منقلب میکنه و چنین شخصیتیه. حالا گذشته از همون مسئله ظاهرش قدرت معنوی دارد. زهرا علیه السلام کیست؟ همون کسیست که اون حدیث، حالا برای اینکه بنده خودم شخصا به سند اون حدیث به طور اتقان نرسیدم، اما خب اون کسانی که نقل میکنن اونا حتما رسیده اند به یک مدرک معتبری که فرموده اند لولاک، خدا خطاب کرده، لولاک لما خلقت الافلاک و لولا علیون لما خلقتوک و لولا فاطمه لما خلقتکما. این حدیث نقل شده و هیچ استبعادی هم ندارد. حالا از جهت سند ما اگر نتوانیم تثبیت کنیم از جهت احکام و اتقانش، اما خب از جهت معنا استبعادی ندارد. که خطاب رسول خدا، تو نبودی عالم را خلق نمی کردم و اگر علی هم نبود تو را خلق نمی کردم، اگر فاطمه علیه السلام نبود شما هر دو را هم خلق نمی کردم. و معلومه چون خلقت عالم برای همون هدایت بشر است به وسیله دین تا به حیات ابدی برسن. برای اینه پس دین باید بیاد در جامعه بشر تا بتواند بشر را به حیات ابدی برسن. بسیار خوب. خب باید پیغمبر اکرم بیاد دیگه. پس پیغمبر بیاد دین را بیاورد که اساس خلقت توجیه بشه و الا خلقت لغو خواهد بود. و اگر پیغمبر بیاد دین بیاورد بعد که از دنیا رفت، امثال ابوبکرها بیان، دیگران بیان، خب دین از بین رفته باز هم دیگه. و کسی بیاد مانند خود پیغمبر حافظ دین باشه، لولا علیون، اگر علی نبود بازم شخصیت پیغمبر بی ثمر بود دیگه، این معلومه. اگر رسول نبود خلقت عالم بی ثمر بود. اگر علی علیه السلام نبود شخصیت رسول هم بی ثمر بود. اگر فاطمه علیه السلام نبود که از دامن خود حسن و حسین علیه السلام بپروراند، زینب کبرا علیه السلام تحویل بده، بعدش امام صادق علیه السلام و بعدش امام زمان ارواح نافدا که مصح کل عالم خواهد بود، اگر فاطمه علیه السلام نبود اینها هم نبودن دیگه، معلومه. اگر فاطمه علیه السلام نبود نه امام حسن بود، نه امام حسین بود، نه امام صادق بود، نه امام زمان بود. خب باز هم اساس خلقت لغو بود دیگه. خب بس درسته که اگر فاطمه علیه السلام نبود شخصیت علی نبود، شخصیت علی نبود شخصیت رسول نبود، او که نبود تمام عالم لغو بود. پس حدیث از جهت معنا درسته، حالا از جهت سند هم نتوانیم اثبات کنیم، اون هم که نقل شده شده متقن باشه. به هر حال خمسه طیبه، این پنج نور پاک نجات بخش انبیا هم بودند در شدائد و مصائب. آدم علیه السلام وقتی به پنج نور پاک خدا را قسم میدهد، فتلقا من ربه کلمات فتاب علیه، اون کلماتی که وسیله شد برای نجات آدم علیه السلام همین پنج کلمه پاک بود: محمد و علی فاطمه و حسن و حسین. در جریان مباهله که همین پنج نور پاک آمدن برای مباهله با نصارای نجران، وقتی مقابل شدن با اسقفهای نصارا، اون اسقف اعظمشون تا نگاه کرد گفت که من چهره هایی میبینم که اگر اینها بخواهند دست به دعا بردارن کوه‌ها را از جا میکنن. حالا اون یه نصرانی بود گفت. خب یعنی این پنج چهره پاک که اینها قدرت معنوی دارن بخوان با یک اشاره دنیا را منقلب میکنن، کوه ها را از جا میکنن، که فاطمه علیه السلام از اون چهره هاست. یعنی با یک اراده بخواهد نفس ها را بند می آورد که دختر او در بازار کوفه چنین اعجازی کرد. و تو اون شهری که قوغاست با شهر دیگه، تو خیابان ها همه داد و فریاد و قوغاست و اسیر آورده اند و طبل می زنند و چنین قوغایی بود دیگه، اونجا بخواهد که صحبت مگه میشه؟ آدم در یک مجلس کوچیکی اگر دو نفر با هم صحبت کنیم ازش گهگانش بند میاد، منقطع میشه حرفش. اون قوقای پرشور تو بازار کوفه بخواد یک زن اسیر مصیبت زده صحبت کنه چجوریه؟ تا اشاره کرد اوم اتعلیم، داره که اشاره کرد به اونها اسکتو ساکت، همینقدر اشاره کرد که ساکت نفس ها بند آمد. تمام این شترهایی که در حال حرکت بودند و زنگ ها صدا می کرد همه متوقف شدند. سکنت الاجراس و ارتدت الانفاس، تمام زنگ ها از صدا افتاد، تمام نفس ها در سینه حبس شد یک گوینده داره تو اون شهر پر عظمت صحبت میکنه، اعجازه. یعنی بتوانن بخواهن اراده میکنند و بعد قدرت دارن. زهرا علیه السلام چنینه، همون شخصیتی است که وقتی این اراذل و اوباش جمع شدن ریختن تو خانهش، شوهرش را گرفتن، او هم سکوت کرد، بنا نبود اعمال و قدرت کند. اگه اعمال و قدرت میکرد معروف بشی میشد که، نه نخواست اعمال و قدرت کند، چون امر خدا اینه فعلا سکوت کند، صبر کند تا جریان به آخر برسه. این بود آمدن روباها شیر را گرفتن. مگه میشه اینجور؟ کسی باورش میشه روباها شغالها جمع بشوند شیر را اسیر کنند؟ به هر حال او تسلیم شد، بند غلاف شمشیرش که حالا یا تناب بود یا هرچی بود به گردنش انداختن، کشیدن به سمت مسجد. ولی یک یهودی اونو مسلمان شدی، یهودی وقتی دید او را میبرن گفت عجب، این همون جوانی است که میدانهای جنگ را با صدای الله اکبرش میلرزانی؟ این همون جوان است؟ گفتن بله. گفت پس معلوم میشود که دین او حقه. اون روز برای دینش اون کار را میکرد، امروز برای دینش سکوت کرده که اینا جمع بشوند ببرن. و لذا اون مسلمان شد به خاطر همین سکوت شکوهمند او. وقتی که بردن زهرا علیه السلام که افتاده بود و با اون حالتی می داریم دیگه تکرار شده است، به خود آمد فز علی را کجا بردن؟ نزد مسجد. حالی درش پیدا شد، نزدیک شد که نفرین کند، و رضا خواست برود کنار قبر پدرش نفرین کند. علی علیه السلام با خبر شد، به سلمان فرمود یا سلمان ادرک ابنت رسول الله. سلمان برو زهرا را دریاب، از من پیغام به او برسان سکوت کنه، نکند که نفرین کنی. و فرمود به خدا قسم اگر او نفرین کند کنار قبر پیغمبر برود، تمام این مدینه با اهلش فرو می رود و احدی باقی نمی آورد. وقتی که سلمان آمد و پیام آقا رسان، فرمود بسیار خوب، حالا که مولا و امام من دستورش اینه، ازن اسبه، حالا صبر می کنم، اسم او و اطیع، گوش می کنم، اطاعت می کنم. این قدرت را دارد و اونا میدونن این چنین قدرتیه. اون روح فعالش، اون فکر بلندش، اون همتش، اون سیاستش، این هم معنویتش. و رضا فرستادن زنها را که در داخل خانه اش بروند، تو بستر که افتاده در چه حالیه و چی میکند. اینا آمدن نشستند و عرصود، اینا هم زنهای عادی نبودند و از اشراف و رجال مملکت فرستاده بودن زنهاشون را. وقتی آمدن نشستن سوال کردن کیف اصبحت یبنت رسول الله ان علتش، گفتن خب شما که بیمار شدید، بستری شدید، چه حالی دارید؟ خب حالا اینجا احوال پرسی معمولیه دیگه، معمولا باید بخواید بله درد دارم، چجور دارم و از این شبا نمیخوابم، اینجوری دیگه. ولی نه، تا شروع کرد بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله و الصلاة و رسول خدا، اصبحت والله عائفتن لدنیا کن قالیتن لرجال کن، من الان این حال را دارم، از دنیای شما بیزارم، از مردهای شما متنفرم. از همینجا خطاب به مردهاست، یعنی به خود شما کار ندارم، شما زنهای هستی با آمده اید، با مردهای شما کار دارم. قالیتن لرجال کن، متنفرم از مردهای شما. لفستهم بعد ان عجمتهم، شنعتهم بعد ان صبرتهم. انصافا عجیب واقعا خارق العاده است این کلمات و این جمله بندی ها و این توجه به تمام نکات و دقایق و رقایق و مطلب با اون حال. فرمود که من این مردهای شما را مانند اون کسی که لقمه ای را به دهان بگذارد و احساس تلخی کند دور بیفکند، من مردهای شما را آزمودم، بی همتی اونها را دیدم، بی وفایی اونها را دیدم و دورشون انداختم. لفستهم، پرتابشون کردم، قبهند فرول الحد و لعب بعد الجد، چقدر زشت است، کندی بعد از تیزی چقدر قوی هست، سستی بازیگری بعد از جدیت. یعنی شما مردمی، مردان شما مردمی بودن که با جدیت وارد شدن در میدانهای جنگ، از خود همت نشون دادن، تیز بودن، چرا حالا کند شدن؟ چرا حالا میبینن حکومت وقت ظالمانه با من رفتار میکند؟ چرا مردهای شما سکوت کردن در مقابلشون؟ سزشت است که بعد از تیزی کندی، زشت است بعد از جدیت بازیگری. اون روز شما مردان جدی و مصمم در امر دین بودید، امروز بازیگرانی شده اید، در مشت سیاست مداران افتاده اید. قبحن لفلول بعث ما قدمت لهم انفسهم، بد ذخیره ای برای خودشون فرستاده ان روز قیامت. لاجرم لقد قلتهم ربقتها و حملتهم اوقتها، من مردان شما را مسئول انحراف حکومت می دانم. من بار سنگین ترویج فساد را بر دوش مردهای شما می بینم. ولذا مولا المتقین هم می آیان خودشون هستن و دنیاگرا هستن. الا من اسم الله، مگر افراد کم اقلیتی که اینها ول فریب نمی خورن، اینها را خدا حفظشون می کند. ولی معمولا مردم دنبال فرمان روایان خودشون می روند و دنیاگراین. ویهم اینجا ویهم فرموده، ویلهم نفرموده، گفتون ویل گفته میشه. ویل در جاییست که توبیخ باشد و سرزنش و خشونت. ویه در جایی دلسوزی باشه، یعنی من دلم به حال مردان شما می سوزد. ویهم انا زعزعوها ان رواس الرساله، تأسف و افسوس بر کار مردهای شما. چه کار کردن؟ اینها آمدن خلافت را و حکومت اسلامی را از اون پایه و اساس محکمش تکون دادن، منتقل کردن به جای سستی که اونجا استوار نمیتواند باشه. ویهم انا زعزعوها ان رواس الرساله، اون کسی که پایه محکم رسالت بود، یعنی علی امیر علیه السلام، اونی که پایه محکم رسالت بود که کاخ حکومت بر او استوار بود، از اونجا نقل دادن. الا ذالک هو الخسران المبین، وای این خسران زیان و بدبختی دامنگیرشون شده. و ما نقم من الحسن، من نزی نقم من ابو الحسن، از ابو الحسن یعنی علی علیه السلام اینا چه خردگیری کردن، چه عیبی درش دیدن که او را عقب زدن، دیگران را روی کار آوردن. نقم والله نکیر سیفه و قلت مبالاتی لحفه، به خدا قسم دیدن او مرد عادلیه، به مر عدالت عمل می کند، او گوش به حرف کسی نمی دهد. تنمرهی فی ذات الله، در ذات خداوند در راه خداوند استوار است، هرگز برخلاف رضای خدا کار نمی کند. دیدن به او نمی سازن. اون کسی که مرد عادل محض باشه میدان به اونها نمیدهد که منافع مادیشون تأمین میشه. برای این بود و رقب زدن. استغفروا الله از ذنابا بالقوادم، اینجا هم یه تشبیه خوبی شده. به خدا قسم این مردم بالهای جلو را با پرهای عقب معاوضه کردن، چون پرندگان گفتن بالهای جلوشان محکمه و خوبه، با بوم بال جلو پرواز می کند و قدرت دفاعی دارد و اعمال قدرت می کند با اون پرهای جلو. پرهای عقب نه دیگه، اونها به درد نمی خوره، جای کسافات است و فضلات دیگه. اینجا تشبیه می کند، باید اون جمعیتی به صلاح می رسند که پیشوایانشون اون راه جلو افتادگانشون اینها مانند پرهای جلو و پرنده باشن که بتوانن قدرت اعمال حیات هدایت داشته باشن، روشنگری کنن. و اینها عقب زدن، اونایی که بال و پر جلو بوده کنار زدن، پرهای عقب را جلو آوردن. یعنی هر جامعه چنین باشه، انسانهای صالح و لائق را عقب بزند، افراد نالایق را روی کار بیاورد، اینها نخواهند به سعادت رسید. فرغم لمعات قوم یحسبون انهم یحسنون صنعا، بینه اون مردمی به خاک مالیده شود که خیال میکنن کار خوب انجام میدهند. ویهم تعصب بر اینها، افمن یهدی الالحق احق ان یتبع اما لا یهدی الا ان یهدا. بعد آخرش هم فرمود که پیشنهاد اون جریانات بعدی را اشاره ای کرد. اما لامری لقد لقهت رئیس ما تندج، به خدا قسم این ناقه خلافت آبستن شده، حمل از حرام برداشته، به همین زودی خواهد زایید. حالا صبر کنید تا بچه این ناقه بیاد و ببینید از پستان این شما چه خواهید دوشید، به جای شیر خون تازه می دوشید. اما امر الهک لقد لقهت، به خدا قسم این ناقه خلافت آبستن شده، فنظرتون رئیس ما تنتج، منتظر باشید تا اینکه بچه بیاورد، اون روز ظرفهای زندگی شما را بگیرید و پر از خون خواهد بود. به شما اعلان خطر می کنم، ابشروا بسیف صارم و هرجن شامل، به همین زودی شمشیرهای برنده بر گردن شما نهاده خواهد شد، هرج و مرجی زندگی شما را خواهد گرفت که شما را درو می کنند، نه برای شما دین می گذارند نه دنیا می گذارند. و دیدن چند سالی بیشتر نگذشت که لشکر یزید ریخت و مدینه و اون فساد را به بار آوردن، چه غارتگری ها کردن، چه آدم کشی ها کردن، چه نوامیسی بر باد رفت، از آینده خبر داد چی می خواهد شد. حالا این چند جمله از خطبه نورانی صدیقی اطهر علیه السلام. حالا ما چجور اینها را که همونطور که از آقای سعیدیان می فرمودن ما اظهار محبت می کنیم به خاندان عصمت و ذکر فضائلم می کنیم، اما چه مقدار در راهشان داریم حرکت می کنیم؟ چون ما که دور هم جمع می شیم فضائل ذکر می کنیم یا کلماتشان می گوییم، منظور این که معرفت و آشنایی ما نسبت به عظمت و جلالتشان بیشتر بشود، در اثر این شناسایی محبت بیشتر بشه که فردای قیامت سرمایه ما همین هاست، سرمایه زندگی ما شناسایی اونهاست و محبت اونها، ولی همه چی از ما جدا میشه. الان هر که داریم، هر چرا داریم از ما جدا میشه و هیچی با ما نخواهد بود، نه از انسانها نه از اشیا، هیچی. تنها اونی که با ماست علی امیر و آل اطهار و علیهم السلام که در دعاها میگیم دیگه، لا تفرق بیننا و بینهم فی الدنیا و الاخره، یعنی خدایا در دنیا و آخرت ما را از اونها جدا نکن. جدا نبودن در دنیا یعنی به راهشون رفتن دیگه، جدایش به راه اونها رفتن، تخلق و اخلاق اونها داشتن دیگه. حالا زهرا علیه السلام الگوی اسره. حالا زنهای ما میگن ما دختران زینبیم، مثلا دختران زهرا این فر چه جوری؟ از چه نظر؟ و خیلی ها خیالن که همینقدر که زینب علیه السلام مثلا رفته در مجلس مردها صحبت کرده همین برامه الگوی بشه، پس ما آزادیم دیگه، پس میتوانیم ما هم برویم در مجلس مردها صحبت کنیم مثلا. اما دیگه بقیه کارهاش دیگه نه، همین یک بود رو بگیریم دختر زینب از این جهت باشیم مثلا. اما همون زینبی که هیچ شنیده ای که اون همسایه اش گفت که من سالها همسایه اش دیوار به دیوارشون بودم، در تمام این مدت نشد یک بار صدای او را بشنوم یا قامت او را در میان چادر ببینم، یک بار نشد. دختران زینب اینو نمیخوام بگیرن، این دیگه مال زینب نیست، همون حرف زدن تو مجلس یزید همون بوده، اینجا نیست که وقتی میخواست برود به زیارت قبر جد بزرگوارش شب میرفت که روز نرود، شب میرفت، تازه شب هم کوچه های روشن نبود که چرا برق نبود که. وقتی میخواست برود امام حسن علیه السلام از یک طرف، امام حسین از یک طرف، خواهر را همراهی میکردن. در مسجد که میرسیدن اول امیرالمومنین علیه السلام داخل مسجد میشد، چراغی که در مسجد بود چند این چیزی بود خاموش میکرد. وقتی ازش پرسیدن فرمود میخوام کسی نباشد که قامت دخترم را ببینه. دختران زینب اینا را نمیخوام بفهمن همونجا. اگر زینب علیه السلام رفتم بردن مجلس یزید، یه خودش که نرفت، به اسارت بردن اونجا. وقتی هم که بردن دید حالا که آوردن باید حرف بزنه، وگرنه نهضت امام حسین از بین خواهد رفت. اگر اون صحبت را که جنبه حیاتی داشت زنده کرد اسلام را، اگر اون صحبت نبود که نهضت کربلا از بین رفته بود، با رفتار نهضت هم دین از بین رفته بود. زینب کبرا علیه السلام احساس ضرورت کرد حالا که بردن با اسارت باید صحبت کند که پرده های کفر نفاق رو بالا بزنه، ولی عادی که نبود که خودش رفته باشه حرف بزنه و چه حرفی بزنه، اون حرفی که او هم زده است که پای دین رو محکم کرده. صدیقه کبرا علیه السلام اگر شنیدیم رفت در مجمع عمومی مسلمین صحبت کرد، برای احیاء دین بود، دید نمیشه، الان دارن ظالمانه عمل میکنن و مردم نمیفهمن که اینها ظالمن، نمیدانن که ایزا کرده ان، خشم و غضب به وجود آورده ان و خشم و غضب اونها لعنت بر اونها دارد و بعد هم شایستگی امامت و خلافت نیستن، و لازم بود تنها از شخص او لازم بود صادر بشه. حتی خود مولا هم میرفت این صحبت میکرد مؤثر نبود، او خودش برود با اون شرایطی که مردم میدانستن برود اظهار کند که من آزردم از دست اینها و غضب بر اینها دارم و غضب من غضب خداست بر اونها، ایزا من ایزا و خدا رسول ملعون دنیا و آخرتن. صحبت اونها ذمه اساسی داشت، نه که حالا به هر چیزی زن بره درسته مردا بینید یه چیزی بیگم. صحبتی که هست اگر نمیکردی به جای نمیخورد، نه گفتنش مؤثر چیزی هست نه نگفتنش اثری داره. مگر همون زهرا علیه السلام نبود که وقتی در حضور پیغمبر اکرم بود یه مرد نابینایی آمد اجازه ورود خواست، تا خواست وارد بشه زهرا علیه السلام برخواست خودش را پوشان و پدر گفت که دخترم او که نابیناست، او که نمیبیند، فهمد من که او را میبینم و شامه اش که بوی مرا استشمام میکند، او را من میبینم شامه اش بوی مرا استشمام میکند. این کجاست؟ یا اینکه این حرف از مد افتاده دیگه، مثلا که رسول خدا وقتی از مردم پرسید ایو شیء خیر للمرأه، چه چیز برای زن خوبه، کسی جواب نداد. مولا از جا برخاست برود تو خانه از زهرا علیه السلام بپرسه، خودش میدانه ولی میخواد جرگان جوری بشود که از زبان زهرا بشنود این حرف را، به زنهای عالم برسه که چی گفته شده. فرمود برای زن چی خوبه، بهترین چیزها کدام گوهر گرانبها زینت زنه. مولا برخاست رفت داخل منزل، از زهرا علیه السلام پرسید که پدر شما گفته چی خوبه. فرمود الله تراها الله یراها رجلون ولا ترا رجلن، بهترین زینت گرانبها برای زن اینه که جوری زندگی کند نه مردی او را ببیند نه او مردی را ببیند. عرض کردم این هوا خیلی دیگه از مود نیست در میان ما دیگه، یعنی گفتنش هم خیلی مهم نیست. چطوره؟ آیا اینها روش ما، روش فردی ما، روش اجتماعی ما جور میاد با این زندگی که اونها دارن؟ این آیه در سوره زخرف هست، اَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْهِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ، در سوره زخرف، در رد اون کسانی است که روی جهل و عدم معرفت به مقام ربوبیت و الوهیت معتقد بودن که ملائکه دختران خدا هستن، اینجور معتقد بودن و روی جهل و معرفت. این آیه نازل شده اَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْهِلْيَةِ و خدا فلخسام غیر مبین، اون کسی که در زینت و آرایش پرورش می‌یابد و در میدان استدلال و اقامه برهان قوت بیان و قدرت کلام ندارد، آیا خدا او را به عنوان فرزندی خودش انتخاب می‌کند؟ چون گفتن دختران خدا هستن دیگه، دخترداری را برای خودشون ننگ می‌دانستند، همین را به خدای سبوح نسبت می‌دادند. یعنی اگر به فرض محال خدا میخواست که فرزندی برای خودش انتخاب کند، از جنس مرد انتخاب میکرد که هم تفکر و تعقلش قوی است و بر احساساتش غلبه دارد و در میدان مخاصمه و استدلال قوت بیان و قدرت کلام دارد که حداقل با خدا در تدبیر و امور عالم یاور باشه، نه از جنس زن که روحش روح آرایش طلبی و زینت خواهی و زیورنمایی است و در میدان مخاصمه و استدلال هم توانایی ندارد. خود این آیه دلیل روشنی است بر علیه اون کسانی که هی میکوشند زنها را هم همدوش با مردها قرار بدهند در همه مناسب عالیه، که حتی مثلا قدرت قارون گذاری و تدبیر امور اجتماعی و اینها را هم دست اونها بسپارند، در حالی که قرآن میگه اَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْهِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ، اون موجودی که ساختمان وجودیش ساختمان آرایش خواهی، زینت طلبی و زیورنمایی است و در مقام تفکر و تعقل و در میدان مخاصمه و اقامه برهان ناتوان، آیا این موجود رواست که به مشاغل سنگین و پر اهمیتی مانند قانونگذاری، مانند تدبیر امور اجتماعی، قضاوت در امور حقوقی گماشته شود؟ اون کارهایی که بدون تردید احتیاج به افرادی فوق العاده قوی فکر و قوی دل دارد، مردانی که واقعا واجد روح مردانگی باشند، که نه فریب زر و زیور دنیا را بخورند و نه در میدان فکر و سیاست ضعیف باشند که در معده افکار قاهر دشمن هضم بشوند. نه زن طبعا زینت خواه است، در مقابل زینت رام است، طبعا اینه در مقابل زینت رام است و در میدان نبرد فکری ناتوان. او خلقتا اهلیت این گونه مشاغل ندارد، برو اینکه در میان زنها زنهایی پیدا می شوند که میلیون ها مرد هم به دردشون نمی رسند، این شکی درش نیست، اما این افراد نادری هستند که به جنس زن و نوع زن مربوط نیست. در عالم مردها، زنهای متفکر، زنهای سخنور، زنهای نویسنده، زنهایی که مدبر خوب هستند، اما در میان هزار و ده هزار، ده تا زن، صد تا زن چنین پیدا بشه به نوع زن مربوط نیست. و رضا با همه این عظمتی که صدیقه کبرا علیه السلام دارد، مقام نبوت به او داده نشده، مقام امامت به او داده نشده، در این حال که مادر نبوته، مادر امامت، مفروض و طائع پیش همه انبیا است، که روایت داریم همه انبیا موظفن که اطاعت زهرا علیه السلام کنن دیگه. اون مادر امامهای قاهر و قادر هست، ولی در این حال پیغمبری از جنس زن نیامده و امامی از جنس زن نیامده تا میدان باز نشود برای دیگران بخوان زنها را در مناسبی که شأنشون نیست وارد کنن. این توهین هم نیست، این تغییر به زن نیست، بیان واقعیت مصلحته. مصلحت جامعه در چی هست؟ نه اینکه حالا تحقیر توهین به زن بشود، نه، هر موجودی در مدار خودش باید حرکت کند تا به سعادت جامعه منجر بشود. ولی دل بخواه ها که نمیشه که. و مسلم ما میدونیم تو زنها اینقدر افراد مؤثر هستند، حتی در اجتماعیات هم مؤثر هستند، در سیاسیات هم مؤثر هستند، اما در این حال خلاف مصلحت مفاسدش بیش از مصالحش خواهد بود. چون مفاسدی هم که ما اینکه قبلنم عرض می شد که در شراب قمار هم خود قرآن با کمال تصریح گفته منافع داره، خمر منافع داره، قمار هم منافع داره، ما اسمهما اکبر من نفعه ما، یعنی حساب سنجشه، نه اینکه آنشون منفعت داره، خوبیشون منفعت داره، مثل اینکه منفعت داره باید در اجتماع رایج بشود، نه، بلکه مفاسد را بسنجن با مصالح خواهندی، چون مفاسد بیشتره راه داده نمیشود به خمر و قمار. اینجوری اینجور نیست، داره هر چی که داره منفعت باشه یه گوشه رو ببینیم، این منافعی دارد، در اینجا منافعی دارد، در اون سیاست داره، در این اجتماع داره، این کافی نیست. خب چه کنیم؟ این قرآن و این هم روایات ما در تحف العقول، این روایت هست از رسول خدا نقل شده که فرمود لن یفلح قوم اسلد امره الى امرأة، اون مردمی هرگز به سعادت نمی رسن اگر زمام امور خود را به دست زنی بدهن. لن یفلح قوم اسلد امره الى امرأة. خب این رستگاری را پیغمبر اکرم راهش هم نشون میده. به هر حال ما هستیم و این روایات ما بین، ما نمیخوام که حالا دنیا ما را بپسندد، یه باید میخوام که ما دنیا بپسندد که چنین، یه باید میخوام نمیم یه کاری کن خدا ما را بپسندد. به هر حال امروز صدیقه کبرا علیه السلام با همه اون شدائلی که داشت، سلما گفت که امروز به من فرمود آب بیار من خودم شستشو بدم. بعد خوشحال شدم که حالا خانم حالش بهتر شده امروز که آب برای شستشو دادن میدم. آب آوردم شستشو داد خودش رو، بعد هم لباس خودش رو عوض کرد، لباس نظیف پوشید. بعد به من فرمود که حالا بستر مرا در وسط اتاق بیفکن. بستری نبود، نه دوشکی بود، نه لحافی بود، نه ورسی، حتی دارد یه پوست گوسفند بود. خودش فرمود از اون روزی که من خانه علی امیر آمده ام، یه پوست گوسفند فقط فرش ماست که شبها وارونه می کنیم اون تندش میخوابیم، روز هم روی اون علف به شترمان میدهیم. بستر مرا در وسط اتاق بیفکن و صبر کن، چند دقیقه گذشت مرا صدا کن، اگر جواب ندادم علی را خبر کن. میان آوردم، بستر پهن کردم، خانم رو به قبله دراز کشید در میان بستر. کسیست که 75 روز بیشتر بعد از پدر زنده نبوده، در همین مدت مازالت بعد عبیه ها معصبت ابراز عدد دوام دستوالی بر سر بسته بود، ناهلت الجسم دیگه، جسمش آب شده بود دیگه، این پوست به استخوان چسبیده بود، باکیت العین، محترقت القلب، چشمها گریان بود، قلب سوخته بود دیگه، حالا جسمی ازش باقی نمانده. وقتی خوابید من چند دقیقه گذشت، صدا زدم دیدم جواب نیامد، جلو آمدم، اون بالا پوش که روش بود کنار زدم، به نظر من آمد که چراغ زهرا علیه السلام خاموش شد. در همین حال بودم که حسن و حسین علیه السلام وارد شدن، گفتن کجاست مادر ما؟ گفتم خوابه. گفتن این ساعت موقع خواب مادر من رو. هر دو با هم آمدن تو اتاق، تا رسید امام حسین اول آمد، روی کنار روی سینه مادر افتاد، نگاه کردید مادر از دنیا رفت. برگشت برادرش، برادر سرت به سر آمد، مادر ما از دنیا رفت، بی مادر شدیم. حسین علیه السلام پاهای مادر را بغل گرفت، فرا کرد بوسیدن، مادر من حسین تو هم، با من حرف بزن. امام حسن رو سینه مادر افتاد، مادر من حسن تو هم، قبل از اینکه جان از بدرم در آید با من حرف بزن. اسما گفت آزاده ها بروید پدر را خبر کنید. دویدن به سمت مسجد، وقتی آقا را خبر کردن به قدری ناراحت شد امیر المؤمنین که حتی دارد قش کرد. این حضر روایت کرد، اون کسی که به خانه می آمد فقط مایه دلداری زهرا علیه السلام بود، بیرون که می رفت خون در دلش می ریختن، به خانه می آمد تسلیتش همین بود. مرزا برخاست، چند دو بار به زمین نشست تا به خانه بیاد. با اینکه فاصله میان مسجد تا حجره هم زیاد نبود، وقتی وارد شد عمامه از سر برداشت، عبا را از دوش خودش گرفت، کنار زهرا علیه السلام نشست. نمیدانیم آیا زهرا علیه السلام هنوز نفس داشت که علی امیر بالای سرش آمد یا نه، چون میدانیم هر کسی از دنیا برود باید علی علیه السلام ببیند و جان بدهد. حتما اون موقع هم زهرا علیه السلام در آغوش امیرالمؤمنین علیه السلام جان و جان آفرین تسلیم کرد و با رفتنش عالمی را غرق در ظلمت و تاریکی. صلی الله علیه یا مولاتنا، یا سیدتنا، یا فاطمه الزهرا.